ایهن من شده نام تو فخر جهان، ایهن من به فدای رهت سر و جان.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آمادگی ملت شریف ایران برای خلق حماسه دیگر. دعوت مراجع تقلید از مردم برای حضوری با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن. مراجع اعظام تقلید از امت ایران اسلامی دعوت کردند تا بار دیگر با حضور گسترده و با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن ماه انسجام ملی خود را در برابر دشمنان کشور به نمایش بگذارند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره و تاکید کردند بر همگان لازم است تا در این راهپیمایی مهم شرکت کنند.
22 بهمن روز انقلاب، همه باید اهمیت میدن. انقلاب بود که ما در دنیا سر بودن. سعی کنید هم حضور پیدا کنید، هم مردم رو دعوت رو حضور کنید و یه مقدار از این مزایای 22 بهمن شهر بدهید تا بدانند کجا بودیم و کجا آمدیم.
حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در پیامی در آستانه فرارسیدن یوم الله 22 بهمن ضمن دعوت از قشرهای مختلف مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی سانروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفتند، حضور در این راهپیمایی نشان می‌دهد اتحاد و وحدت مردم همچنان ادامه دارد.
امسال برای راهپیمایی بایستی بسیار باشکوه تر از هر سال. دشمنان ما همیشه نظر دارن به کار ما، باید کاری انجام بدیم که هیچ در سالهای قبل هم این عظمت و این شکوه نبوده، ولی لازمش امسال تمام مردم محترم و مسلمان ایران با شکوه هرچه بیشتر مرد و زن در راه پیمایی شرکت کنن تا دشمنان بدانن که اون خط امام و راه امام همچنان برپا و برقراره.
حضرت آیت الله جوادی آملی هم با بیان اینکه این نظام به برکت خون پاک شهیدان برپا شده است افزودند شایسته است در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند.
الان در آستانه 22 بهمنی این پرچم را تا ظهور اون حضرت حفظ کنید و به دست اون حضرت بدید. در مراسم 22 بهمن هم که کاملا شرکت میکنید، این نظام را با این برکت خونهای پاک شهدا، همه ما موظفیم هم حوزه خوبی داشته باشیم، هم دانشگاه خوبی داشته باشیم، هم مسئولین خوبی داشته باشیم، هم جمعیت خوبی داشته باشیم که حق امام و شهدا و بزرگانی که در این راه رحلت کردن داشته باشیم.
رئیس جمهور نیز مردم ایران را به حضور باشکوه‌تر و مصمم‌تر در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد.
مردم عزیز ما مردم زمانشناسی هستند و می دانند حضورشون در راهپیمایی 22 بهمن چقدر نقش داره در امید آفرینی برای کشور و در یأس و ناامیدی برای دشمنان ایران اسلامی و عزیز. حضور مردم همیشه امید بخش بوده و همیشه حضور مردم حضور حماس آفرین بوده. باید گفت که مسئله 22 بهمن اصلا دهه فجر، دهه امیده و حضور مردم عزیزمون در راهپیمایی میتونه جلوه‌ای از انسجام ملی باشه، میتونه جلوه‌ای از امید به آینده باشه.
اما همه هموطنان نیز یک صدا حضور در راهپیمایی 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تجدید پیمان با آرمانهای بلند امام و انقلاب دانستند.
استادای بهمن ما یوم الله یوم الله.
از مردم به عنوان خانواده شهید و از طرف شهدا درخواستمون اینه که مردم هرچی بیشتر بیان بیشتر دشمن رو ناراحت میکنن.
انشالله روز 22 بهمن قطعا خم و خانواده‌ام قطعا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت اکنام و همینگاه از همه مردم شهرستان، برادران شیعه و سنی، همه اقشار جامعه، کارمند، کاسب، دانش آموز دعوت اکنم که انشالله روز 22 بهمن روز یک شنبه در راهپیمایی شرکت بکنید با امید خدا.
حاج قاسم میدان رو به ما سپرده، ما هیچ وقت میدان رو خالی نمیکنیم. این انقلاب حق ماست، هیچ وقت هم هیچ کس از حقش نمیگذره.
ما اشایر ایل خمسه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم.
22 بهمن انشالله ثابت خواهیم کرد که پای آرمانهای انقلاب اسلامی ما ایستاده ایم.
با مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن ما این حرکت رو یه جان تازه‌ای میبخشیم.
به خاطر شهدا و آرمانهای انقلاب از همه مردم دعوت میکنم که در راهپیمایی 22 بهمن ما حتما شرکت کنند.
تمام بدخواهان نظام و انقلاب اسلامی ببینن که مردم پای آرمانهای انقلاب و نظامشون هستن و هیچ وقت حاضر نمیشن خون شهداشون پایمال بشه.
من قطعا با خانواده خودم و دوستام حتما همه رو با هم قراره توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنیم.
اکبر اسرائیل.
به شکرانه 45 سال پایداری در شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران گلبانگ الله اکبر سر می دهند. در ساعت 21 شب یوم الله 22 بهمن به یاد حماسه ماندگار و تکبیرهای ملت مبارز و قهرمان ایران اسلامی در بهمن خونین 57 بانگ تکبیر و ندای توحیدی الله اکبر ملت حماسه ساز ایران اسلامی در سراسر کشور تنین انداز و همزمان کران تا کران آسمان ایران نورباران خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از مردم عزیز کشورمان خواست شنبه 21 بهمن ندای الله اکبر خود را در سراسر شهرها و روستاهای میهن اسلامی تنین انداز کنند. این برنامه با تکبیر مادر شهیدان زیایی از مبارکه اصفهان آغاز و به صورت زنده از خبر رسانه ملی پخش می شود.
من خوابیدم که گفت یکی بچه‌ها شهید میشه.
اوایل انقلاب بود که حاجی خانم زیایی را به عنوان مادر شهید شناختن.
اولین شهید من مجید بود که تو
وقتی پسر 12 سالش مجید در راهپیمایی برای حمایت از جمهوری اسلامی به دست ضد انقلاب به شهادت رسید.
حاجی اومد گفت ناراحتی؟ گفتم نه افتخار میکنم.
مادر انگار منتظر تقدیر دیگری بود.
من گفتم کدوم بچه های من لیاقت شهادت دارند.
پس از مجید، اصغر 16 ساله، خدابخش 18 ساله و محمد 14 ساله این مادر هم در دوران دفاع مقدس شهید شدند.
خداوند یه لقب خوب به ما داده.
مادر شهید.
و حاجی خانم زیایی دیگر مادر 4 شهید بود.
افتخار میکردیم که خداوند امانتی به ما داد، ما رو بهش برگردوندیم.
هرچند مادر بود و نگران فرزندان.
وقتی اسلام در خطر، امام حسین بچه 6 ماهه سر دست کرد میدون جنگ. ما بچه هم میتونستن به جنگه، چرا نره؟
صاحبان اصلی انقلاب این
اهالی محل خانواده شهدا را صاحبان این انقلاب میدانن.
بهترین داشته خودشون که فرزند ساله خودشون بود را فدای انقلاب کردن.
مادر اما اعتقادش چیز دیگریست.
نه ما مدیونه انقلاب میدونیم خودمونم.
صبر من بر صبرشون خیلی ضعیف‌تره.
شهدای زیایی زیر سایه پدری رشد کردند که خودش هم جانباز دوران دفاع مقدس بود. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، مبارکه.
ادامه خبرها. داوطلبان مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها احراز نشده دو روز فرصت شکایت دارند. شورای نگهبان در اطلاعیه اعلام کرد داوطلبان 12 دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها در هیئت مرکزی نظارت تایید شده ولی در این شورا تایید یا احراز نشده است تا 23 بهمن فرصت شکایت دارند. در همین حال آقای طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد بیش از 73% داوطلبان تایید صلاحیت شدند و به ازای هر کرسی مجلس بیش از 51 نفر نامزد هستند و می توانند با هم رقابت کنند.
14912 نفر کسانی هستند که صلاحیتشون مورد تایید شورای نگهبان یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفته. فکر میکنم معادل هر کرسی میتونیم بگیم بیش از 51 نفر میتونن انشالله رقابت داشته باشن که عددش هم بلاد درصدی حدود یعنی بیش از 73% هست از کسانی که شرایط ثبت نام داشتن در این دوره خب تایید صلاحیت شدن.
26 بهمن آغاز 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از 26 بهمن در رشته های حفظ کل، قرائت و ترتیل آقایان و رشته های حفظ کل و ترتیل بانوان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز می شود. امسال حدود 400 نفر از 110 کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند که بی سابقه است. دوره 39 مسابقات قرآن سال گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد و نمایندگان کشورمان مقام اول رشته های حفظ و قرائت را کسب کردند. همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی سال آینده برگزار خواهد شد. این همایش که به همت مؤسسه هوش مصنوعی و تمدن اسلامی همتا برگزار می‌شود، حدود 300 مقاله را دریافت کرده است. آقای مینایی دبیر علمی همایش بین‌المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی به خبر رادیو معارف گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه هوش مصنوعی و تمدن اسلامی که مخفف همتا داره ارائه میشه، چند سالی است که فعالیتی را در حوزه علمی قم و تحت اشراف آیت الله عراقی شروع کرده که قرار هست ما آنچه را که در معارف اهل بیت و شیعه هست به شکل خیلی قابل قبولی از فرایندهای هوش مصنوعی در معرفی و معرفی ابزارها بستر جدید ارائه داشته باشیم. در این مسیر همایشی را سال 99 برگزار کردیم که این همایش بیش از 70 مقاله جمع‌آوری شد که این مقالات در آنچرا که در جهان اسلام تو حوزه هوش مصنوعی کار شده بود روی معارف اسلامی جمع‌آوری کرد. اما قرار شد که در سال 1403 این همایش تکرار بشه در بعد بین‌الملل. ما هم کنشگری هوش مصنوعی در حاکمیت، هوش مصنوعی در فضای سایبر، هوش مصنوعی و به مثابه موضوع بهش نگاه بشه، چه مسائل جدیدی رو روی فقه و اخلاق و مسائل اجتماعی ایجاد میکنه، کاربستش و خودش به عنوان یک توانمندساز در تمامی ساحت‌های پژوهش، آموزش، تقنین و قضاوت، اینها محورهایی هستند که مرتبط با علوم اسلامی و هوش مصنوعی است. خصوصا نقشی که هوش مصنوعی در فرهنگ اسلامی میتونه داشته باشه که با همکاری آقای خسرو بنات در شورای انقلاب فرهنگی ابعاد فرهنگی هوش مصنوعی و ساعت‌های جدیدی که تو سبک زندگی ایجاد میکنه، اینها در اون همایش محورهای مورد درخواست مقاله بوده که انشاءالله با قوت برگزار خواهد شد.
ممنونم. آقای دکتر چقدر مقاله رسیده به دبیرخانه مشخصه؟
تا حالا فکر کنم بیش از 300 مقاله دریافت شده که در حال داوری هستش و انشاءالله بررسی خواهیم کرد.
اما همزمان با عید مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روز پنجشنبه 19 بهمن رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم اجابت دعوت و بعثت نبوی را باعث رشد و سعادت دنیوی و اخروی خواندند و با اشاره به حادثه تلخ غزه و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفتند مصیبت غزه مصیبت بشریت است و نشان می‌دهد نظم کنونی جهانی کاملاً باطل و غیر قابل دوام است و از بین خواهد رفت. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. تبريك عرض میکنم عيد شريف بزرگ مبعث رو به همه شما حضار محترم و عزیز و به ملت ایران و به همه مسلمانان عالم. عید مبعث یادآور بزرگترین حادثه تاریخ، با جرأت میتوان گفت که مبارکترین و بزرگترین حادثه‌ای که در دنیا در طول تاریخ برای بشریت اتفاق افتاده بعثت نبی مکرم اسلام. در مورد ولادت اون بزرگوار هم ما این حرف رو میزنیم، اون هم به برکت بعثت. چرا این همه فضیلت و ارزش در باب مبعث نبی اکرم انسان میتوانه ادعا بکنه؟ به خاطر اینکه با این بعثت نسخه کامل و نهایی سعادت دنیوی و اخروی بشر ارائه شد. نسخه کامل، نهایی و همیشگی و دائمی سعادت بشر، سعادت دنیا، سعادت آخرت در بعثت ارائه شد. اولین معجزه و حادثه خارق العاده ای که در این قضیه انسان مشاهده میکنه سر برآوردن بعثت در اون زمینه نامساعدی است که بعثت در اونجا به وقوع پیوست. این شروع بعثت با این امر عجیب همراه شد. در اون روز دنیا دنیایی بود که سرتاپا انحراف و کجی و مصیبت بود برای بشریت. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در مورد اون دوران جاهلیتی که پیغمبر در اونجا بعثت خودشون رو آغاز کردن، فرماید و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور. دنیا ظلمانی بود، رشد و آگاهی و بینایی در مردم نبود. قد درست منار الهدى، هدایت هایی که پیغمبران آورده بودند و مشعل های هدایت و مناره های هدایتی که در مقابل مردم قرار داده بودند سر راه مردم کهنه شده بود، دستکاری شده بود، خراب شده بود، تحریف شده بود. و ظهرت اعلام الردا، نشانه های انحطاط و سقوط بشریت خودشو نشان میداد. صحبت از دنیاست و دنیا کاسفت النور، بحث محیط عربی و جزیره العرب نیست و دنیا کاسفتون، یعنی تمدن ایرانی اون روز و تمدن رومی اون روز و تمدن‌های بزرگ دیگری که در دنیا وجود داشتن. این بیان امیرالمومنین درباره همه است. خب این بعثت به وقوع پیوست، برانگیختگی که حالا درباره این برانگیختگی صحبت کردیم، کردن زیاد، انبعاث درونی نبی و بعد سرریز اون انبعاث در جامعه که اینا بحثای دیگریست. بعثت به وقوع پیوست. برنامه عمل این بعثت چیست؟ این رو بنده میخوام عرض بکنم. در قرآن مشخص شده در آیات مختلفی، یکی از آیات همین آیه شریفه سوره جمعه است: والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این برنامه عملی اینه، یتلو علیهم آیاته. اولین کار باز کردن در ارتباط با غیب و با الوهیت. بشر مادی محصور در چارچوب ماده که هیچ چیزی بیرون از ماده رو نمیشناسه و مطلع نیست از این، تو این چارچوب گرفتار شده، او رو خارج کنن در فضای وسیع معرفت ربوبی او رو وارد کنن. اولین یعنی ایمان، اولین قدم ایمان. بعد که بشر از این چهار دیواری محدود و تنگ ماده خارج شد، یزکیه هم است، تزکیه. تزکیه به معنای تعالی بخشیدن و رشد دادن از طریق رفع معایب و نقایص. نقاط سیاه رو از شیء مورد تزکیه دور کردن و او رو جلوه دار و آماده رشد و نمو قرار دادن و به رشد و نمو رسوندن، این معنی تزکیه است. خب اون چیزی که باید تزکیه بشود چیست؟ مسئله صرفا تزکیه اخلاقی فرد نیست، این مهم اینه. تزکیه یعنی زدودن زشتی ها و بدی ها و زدودن باطل از باطن انسان، از اخلاق درونی ما، از جامعه، از عقیده، از عمل، از رفتار، از سبک زندگی. این معنای تزکیه است، یعنی یک حرکت فراگیر برای اصلاح امور فرد و جامعه در همه ابعاد، شامل سیاست میشه و شامل روابط اقتصادی میشه، شامل روابط اجتماعی میشه، ناظر به بیعدالتی های در جامعه میشود، ناظر به بیعدالتی های در سطح جهان میشه، در سطح دولت ها میشه، در سطح آحاد مردم میشود، فاصله های طبقاتی رو نفی میکنه. اینا تزکیه شامل همه این هاست. یزکیهم. بعد از آنی که مسئله تزکیه مطرح می شود، بعد مسئله تعلیم است. نه اینکه اینها از لحاظ زمانی مترتب بر یک دیگر باشن، نه، تدریجی است. تزکیه تدریجی است، در کنار تزکیه هم تعلیمه. تعلیم یعنی چه؟ یعنی بعد از آنی که ذهن و روح آماده شد، زمینه آماده شد با رفع نقایص و تاریکی ها و نقص ها و عیوب و باطل، اون وقت وقت تجلی انوار حکمت الهی است، علم الهی است. اینه که حالا بحث حکمت های الهی بحث طولانی و مفصلی است. در واقع تزکیه زمینه را شستشو می دهد و تعلیم انسان رو غنی‌سازی می کنه، جامعه رو غنی‌سازی می کنه، از لحاظ معنویت، از لحاظ معرفت، از لحاظ دانش انسان طراز اسلام ساخته می شه. تربیت انسان طبق اونچه که اسلام از انسان مطالبه میکنه و برای انسان میخواهد او به وجود میاد. اینا مشکلات کنونی همه ماها و همه بشریت در اینجا هست. خب یک نکته اینجا وجود دارد، نکته اساسی، و او این است که این بعثت و این تحول، این دگرگونی، این نشر نیکی و زیبایی و روشنایی و رفع ظلمت و مصیبت و بدبختی و اینها، این یه امر دفعی نیست که بگیم یک بار بعثت شد و تمام شد، هرچی بعد از او اتفاق بیفته از نتایج همون بعثت اوله. این نیست، این آیه اینو نمیگه. این آیه میفرماید که هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. این بعثت هم در میان اون مردم است، هم در میان اون آخرین است. این واب واب عطف به امیین است، بعث فی الامیین و فی آخرین. اون آخرین کیان؟ اونایی هن که لما یلحقو به هم، هنوز نیامدن، یعنی تا امروز ما مخاطب بعثتی، بعثت در میان ما هم هست. یعنی همین حالا نبی مکرم اسلام در حال تعلیم و تزکیه ماست، همین حالا ما مخاطبیم، مخاطب بعثتیم. در طول تاریخ ابدی بشریت این وجود خواهد داشت، همیشه بشریت مخاطب تعلیم و تربیت و تزکیه پیغمبر اکرم. خب یعنی پیغمبر همونطور که در اون روز مردم رو به دوری از بت‌ها، به شکستن بت‌ها دعوت کرد، امروز هم همین خطاب وجود داره. اولین بت هم بت خود ماست، بت درون خود ما، بت نفس ما، بت احواء ما، و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اون حیوان و جانور خطرناکی در وجود ما. اولین خطر اینه، یعنی اولین مبارزه با اونه که نزدیکترین دشمن به ما دشمن نفس ماست، باید مبارزه کنیم با نفس. بعد هم انحرافات بیرونه دیگه. حالا اولین کار اصلاح منطقه نزدیکتر جامعه خودمون رو. بعضی میگن آقا شما میخواید دنیا رو اصلاح کنید، اول خودتون رو اصلاح کنید. خب بله، اول خودمون رو باید اصلاح کنید، اول جامعه خودمون رو باید اصلاح کنیم. این مطالبه نبی مکرم اسلام و بعثت اسلام از خود ماست، اول خودمون رو اصلاح کنیم. ما که اصلاح بشیم، یه نمونه اصلاح شده اسلام رو به بشریت اگر نشان بدیم، خودش جاذبه داره و جذب میکنه. تزکیه و تعلیم دو طرف دارد، یه طرفه دعوت کننده، یه طرف دعوت شونده. اگر چنانچه دعوت کننده باشد که هست، پیغمبر امروز داره دعوت میکنه ما رو، همه ما رو، اما دعوت شونده اجابت نکند اتفاقی نمیفته. اونچه که در انقلاب ما اتفاق افتاد این بود که دعوت شونده ها اجابت کردند. امام بزرگوار سخن پیغمبر را، بعثت پیغمبر را برای مردم بیان کرد، از مردم مجاهدت رو مطالبه کرد، مردم هم اجابت کردند. این حرکت عظیم اتفاق افتاد، این کار بزرگ انجام گرفت. در ادامه هم مردم ما به توفیق الهی، به فضل پروردگار در راه درست حرکتشون رو ادامه دادن، موفقیت‌هایی به دست آمده. یه جایی هم کوتاهی کردیم،